من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با آریه بود. عرض کردیم آریه عبارت است از عقدی که ثمره اون اجازه انتفاع به مال دیگری است، علی وجه تبرع. این تعریف آریه بود. پس اگر ما یه عقدی رو منعقد کردیم که به سبب اون عقد دیگری فقط حق انتفاع و استفاده رو داشت، علا وجه تبرع، این میشه آریه. خب در مفهوم شناسی این عقد بحث میکردیم، عرض کردیم که چند عنوان در این مفهوم وجود داشت. یکی عنوان عقد بود که بحث کردیم آیا آریه اذنه یا عقده، بعدم عقد لازمه یا جایزه که مرتبط بود به عقد اذنی یا نه. عنوان دیگه این بود که عقدی است که در حقیقت برای انتفاع، و خواستیم بگیم تفاوت بین آریه و بین اباحه در تصرف چیه. عنوان سوم در تعریف اینه که علی وجه تبرع باشه. علی وجه تبرع باشه یعنی اگر انتفاع مجانی باشه میشه آریه، ولی اگر علی وجه تبرع نباشه دیگه آریه نیست. آره اونم بحث میکنیم. بله عرض کردیم که اگه علی وجه تبرع باشه این در حقیقت آریه است، ولی اگر علی وجه تبرع نباشه آریه نیست. خب اگر علی وجه تبرع نباشه چیه؟ میگن میشه اجاره. از این جهت باید نسبت به تفاوت آریه و اجاره هم صحبت کرد که فرق بین آریه و اجاره چیه. شما در اجاره هم در حقیقت مال خودتون رو در اختیار کسی میگذارید که اون بهره ببره و ازش استفاده کنه. خب اکثر آقایون میفرمان تفاوت آریه و اجاره اینه که آریه علی وجه تبرع مجاننه، ولی اجاره به ازاء ماله. پس فرق آریه و اجاره اینه که در آریه شما مال خودتون رو در اختیار کسی میذارید که انتفاع ببره، البته انتفاع اون علی وجه تبرع، ولی در اجاره به ازاء مال. البته آریه و اجاره هر دو در شرطی که انتفاع با بقای اصل عین باشه دیگه، یعنی اگر اصل عین از بین بره دیگه نه اجاره صدق میکنه نه آریه. مثل خوردنی که در اختیار کسی بگذارید بخوره، این دیگه نمیتونه آریه باشه نمیتونه اجاره باشه. اما اینکه هبه است، اما اینکه بیع است، صلح است، قرض است، این از آریه و اجاره، حتما باید عین مال در فرض انتفاع باقی باشه. خب پس عرض کردم عده همین تبرع و غیر تبرع رو فارغ قرار میدن. عده میگن که نه، علاوه بر تبرع و غیر تبرع که فارغه، یه فرق دیگه ای هم بین اجاره و آریه وجود داره، و اون اینه که در آریه ما در حقیقت تملیک منفعت میکنیم، ولی در اجاره ما تملیک منفعت میکنیم، ولی در آریه صرفا حق انتفاع داره. ما هر وقت به کسی وسیله رو به عنوان آریه دادیم، او صرفا حق داره که ازش استفاده بکنه، اما مالک منافع نیست. ولی ما در اجاره تملیک منفعت میکنیم، و از این جهت اون کسی که اجاره میکنه مالک منافع است. پس تفاوت دیگری که بین اجاره و آریه وجود داره علاوه بر تبرع و غیر تبرع اینه که در آریه صرفا حق انتفاع وجود داره، ولی در اجاره تملیک منفعته. خب این فرق هم یه فرق ماهوی است، یعنی علاوه بر این که در آریه عوض وجود نداره، ولی اصلا تملیک منفعت هم وجود نداره. تملیک منفعت وجود نداره یعنی شما چیزی که آریه گرفتید باز نمیتونید منفعتشو بفروشید، مثلا یه وسیله رو شما آریه گرفتید، بعد بیاد همون وسیله رو اجاره بدید یا همون وسیله رو آریه بدید، این اتفاق قابل افتادن نیست. از این جهت گفتن که به هر حال یه فرق ماهوی دیگه بین آریه و اجاره وجود داره. به این فرق دوم اشکال شده که نه، در اجاره هم این تملیک منفعتی که شما میگید در حقیقت وجود نداره. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که اگر شما یه خونه رو از کسی اجاره کردید، بعد نمیتونید این خونه رو دوباره خودتون اجاره بدید. اگر شما مالک منافع بودید، باید خودتون میتونستید اجاره بدید. فقط شما در فرضی میتونید اجاره بدید که از اول در عقد اجاره مثلا شرط کنید که من این خونه رو از تو اجاره میکنم، چه خودم استفاده کنم چه به دیگری اجاره بدم. بدون اشتراط در عقد شما باز همون خونه رو نمیتونید اجاره بدید، در حالی که اگر شما مالک منافع بودید باید میتونستید اون خونه رو دوباره اجاره بدید. پس درسته که در اجاره آقایون میفهمن تملیک منفعت هست، اما این تملیک منفعت هم مثلا یعنی همون حق انتفاع، یعنی شما میتونید از این سکنای دار استفاده کنید. مغازه رو اجاره کردید، میتونید از کاسبی کردن در این مغازه بهره ببرید، ولی اینکه حالا واقعا مالک منافع باشید به این معنا که خودتون حق هزینه کردن، مصالحه کردن، اجاره دادن، بخشیدن اینا رو داشته باشید، نه، این چنین چیزی نیست، باید با رضایت اون مالک باشه. حالا بعضی میگن در فرض اطلاق، بعضی میگن در فرض اشتراط. این در بحث اجاره مطرحه که بعضی میگن که اگر شما اجاره کردید و صاحب مال قید نکرد که فقط خودت استفاده کنی، بله میتونی اجاره بدی. بعضی میگن نه، اگر اجاره کردید فقط در فرض اشتراط میتونید اجاره بدید، یعنی شرط کنید که من بتونم این رو به دیگری اجاره بدم. ولی اینطوری نیست که حالا شما در وقتی که یه مالی رو اجاره کردید واقعا مالک منفعت باشید، ملک تلقی شما باشه که این منفعت رو بتونید ببخشید، بتونید صلح کنید، بتونید باز تملیک دیگری کنید. از این جهت هرچند در اجاره میگن تملیک منافع است، ولی واقعا همین حق استفاده و انتفاع. اگر این باشه با آریه تفاوتی نیست. پس دو تا فرق عرض کردم، به فرق دوم اشکال شد و گفته شد که این چنینه. در جواب این اشکال گفتن نه، در اجاره حتما تملیک منافع وجود داره. این که فقها میگن شما منافع رو بدون اجازه مالک نمیتونید به دیگری واگذار بکنید، از این جهته که استفاده از منفعت بدون تصرف در عین امکان نداره، و چون تصرف در عین رو باید اون صاحب اجازه بده، از این جهت شما باید اجازه بگیرید. ولی شما در نقل و انتقال تملیک منفعت مشکلی ندارید، ولی خب فرض اینه که عین این خونه که مال شما نیست، مال دیگری است، حالا سکناش مال شماست، ولی اگه قرار باشه غیر شما از سکنای این خونه استفاده بکنه، لازمش تصرف در عین نیست که عین ملک شما نیست، از این جهت اون صاحب مال باید اینو اجازه بده. پس اجازه دادن او نه از باب اینه که شما مالک منفعت نیستید، شما مالک منفعت هستید، الا اینکه چون تصرف در عینی وجود داره، از این جهت میگن که باید صاحب مال اجازه بده. و این فرق بین آریه و اجاره وجود داره، ولی در آریه شما اصلا مالک منفعت نیستید، صرفا حق انتفاع دارید. البته در آریه اگر مالک به شما اذن بده که اینو میتونی به دیگری آریه بدی، خب بله به دیگری هم میتونی آریه بدی، ولی این شاهد بر این نیست که آریه هم شد مثل اجاره. چون حالا ما در بحث‌های بعد بحث خواهیم کرد که اگر صاحب مال به ما اجازه بده که من این مال رو به آیه زید آریه بدم، در حقیقت من آریه دادم یا صاحب مال آریه داد؟ بعضی میگن اصلا در موارد اذن اونی که آریه داد در حقیقت صاحب ماله، بازم تو آریه ندادی، یعنی در حقیقت شما وکیلی یا مأذونی به آریه دادن از طرف صاحب مال، یعنی نه اینکه باز خودت آریه رو آریه دادی. حالا این چون در بحث‌های بعدی میاد، فقط خواستم اشاره کنم که میگن هر وقت به شما اجازه داد که تو میتونی این مال رو به فلانی یا به هر کس صلاح دونستی آریه بدی، یعنی باز تو وکیل منی در آریه دادن، وکیل صاحب مالم در آریه دادم. پس در حقیقت من آریه رو آریه ندادم، بلکه صاحب مال دوباره مال خودش رو آریه داد، الا به وکالت من یا به وسیله من. برای دیگه میشه آریه دوم، که طرف این عقد آریه دوم هم میشه صاحب مال و اون مستعیر بعدی. به هر حال تصرفات متعارف میان خودش اذن ارتکازی داره، ولی اگر شما یک سال خونه رو اجاره کردید 9 ماه مهمان دارید توش، اینا معلوم نیست صحیح باشه دیگه. البته شما به مهمان تملیک منفعت نمی کنید، اجازه استفاده میدید، ولی اون مقداری که از لوازم عرفی است که میگن این در حقیقت مجازه، ولی اون استفاده که از لوازم عرفی نباشه معلوم نیست اجازه داشته باشه کسی. یعنی مثلا اجاره دوم لازم عرفی نیست که کسی وقتی چیزی رو مالک منفعتش رو داد به نام منفعت بفروشه؟ نه، اجاره دوم یعنی
من مالک اجاره خونه شدم دوباره.
خب همین بود بحث بود دیگه، مالک منفعت شدن که عرض کردیم بعضی میگن در فرض اطلاق و اشتراط و بله. خب عرض کردیم پس در حقیقت گفته شده که آریه علی وجه تبرع. اینجا یه اشکالی بعضی از فقها مطرح کردن، گفتن نه این علی وجه تبرع، من گفتم علی وجه تبرع در حقیقت فارق بین آریه و اجاره شد دیگه. یعنی چرا آقا گفتن علی وجه تبرع؟ چون آریه رو با اجاره ما خلط نکنیم، اون یه عقد این یه عقد دیگه است. بعضی از فقها گفتن که مثلا اگر کسی بگه اعرتو که فرسیل تو ایرنی فرسک، من به تو اسبما آریه میدم که تو هم اسب تو به من آریه بدی، یا فلان وسیله رو آریه میدم که تو هم اونو آریه بدی، آیا این آریه است یا آریه نیست؟ تقریبا مثلا گفتن مورد قبوله که این آریه است. آقا من میشه کتابتون رو یه هفته دارم، میگه من این کتابمو میدم به شرطی که اون کتابتو به من بدی. میگه خب این که آریه است ولی عوضم داره. شما گفتین علی وجه تبرع، این که شما گفتید علی وجه تبرع که اجاره رو خارج کنید، این سبب میشه که بعضی از اقسام آریه هم خارج بشه. یا این علی وجه تبرع میگید که این مدل آریه دیگه علی وجه تبرع نیست، عوض داره، یا اینو حذف میکنید که بعد اجاره رو هم شامل میشه. یعنی در هر دو صورت تعریف مشکل داره. در اطراد و انعکاس تعریف بحث کردم. یه بار دیگه عرض کنم، پس بعضی از فقها گفتن که این نوع آریه آریه صحیح است که بگید این کتاب به شما آریه میدم به شرطی که شما هم اون کتاب به من آریه بدی. خب این آریه به ازای چیه؟ به ازای آریه است، پس در حقیقت عوض داره. ما علی وجه تبرعی که شما گفتید وجود نداره و این مخرج آریه از آریه نیست، بازم عقد شما عقد آریه است و صحیحه. پس این قید علی وجه تبرع در تعریف آریه خیلی قید دقیقی نیست، چون با این مشکل مواجهید. این سوالی است که مطرح شده در کتب فقهی بهش پرداختن. در ارتباط با این که این نوع آریه چجوری با این تعریف جور در میاد، جوابهای مختلفی دادن. یه جواب اینه که این شرط ضمن عقده. ما در حقیقت آریه که مجانی است، یعنی من اجازه میدم شما کتابمو مجانی استفاده کنید، ولی در ضمن عقد آریه شرط میکنم که شما هم اجازه بده که من از کتابت مجانی استفاده کنم. پس در حقیقت بازم انتفاع مجانی اون عقد آریه، ولی خب یه شرط ضمن عقدی وجود داره که ما در ضمن عقد آریه شرط کردیم که شما هم یه آریه‌ای به من بدید، که حالا این شرط چقدر الزام آور و الزام آور نیست دیگه، به همون بحثی که شرط در ضمن عقود جایز آیا الزام آور هست یا نیست به اون بستگی داره. پس گفتن این آریه‌ای که فرمودید صحیحه ولی منافات با تعریف ما نداره. ما گفتیم علی وجه تبرع، اینجا هم علی وجه تبرع، الا اینکه این یه شرط ضمن عقد شد. چون شرط ضمن عقد شد مسئله خلاصه فرق کرد، اصلا این عوض نیست بلکه شرط ضمن عقد. خب آقایانم مثالشون آریه دادن مرکب بود که خودش در حقیقت مرسوم اجاره کردن مرکب. آره دیگه، یعنی اصلا مثال هم همون بود که گفتن عوضه.
ما بحث عوض که نبود که بگیم در زمین شرط
دیگه اطلاق عوض علاوه بر تبرع بود، نه دیگه. شما در حقیقت آریه رو در برابر آریه دادید، یعنی انتفاعی رو دادید و به ازاش انتفاعی رو گرفتید.
نه، جواب باید این باشه که عرفن همون عرفن
کماکان مجانی حساب میشه. نه دیگه، جواب این بود که من که آریه مجانی دادم ولی در ضمنش شرط کردم، اون شرط ضمن عقد بود نه عوض عقد.
عقد ما آریه مشروط بود دیگه، آریه مشروط،
آریه مشروط.
و
من مجانی اجازه دادم شما کتاب هم استفاده
کنید. اینه که عرفن به آریه مشروط هم میگن مجانی.
نه عرفن واقعا مجانی بود. من اجازه دارید مجانی از کتاب من استفاده کنید به شرطی که شما هم اجازه بدید من مجانی از کتابتون استفاده کنم. پس من در حقیقت انتفاع مجانی آریه این بود. من گفتم این کتابمو میدم که شما مجانی ازش بهره ببرید، اما مشروط بر این که شما هم اجازه بدید من از کتابتون مجانی استفاده کنم. آره، یعنی کنید عوض طرف عقده، شرط یه چیزی در ضمن عقده، شرط مندرجه در عقده، جز ارکان عقد نیست. یعنی وقتی شما کتاب خودتون رو آریه دادید این آریه محقق شد، ولی یه شرطی در زمینه عقد کردید که اون شرط ربطی به ارکان عقد نداره، بلکه تعبیر آقایون التزامون فل التزامه. شرط التزامی در ضمن یه التزام دیگه است. ضمن این که شما کتابتون رو برای انتفاع مجانی در اختیار کسی قرار میدید، در حقیقت از اون خواستید که اوی هم کتابش رو برای انتفاع مجانی در اختیار شما قرار میدید. علاوه وجه تبرع بود، یعنی مجانی. منصوص ما نیست، این نص روایت نیست.
تعریف آریه باید منفعتی از آریه به مثلا مهیر نرسه؟
نه، یعنی شما به ازای این که انتفاع این آقا رو میگذارید چیزی نگیرید، انتفاع مجانی. نه هیچ بهره ای، مثل اون بهره ای که ما در باب ربا میگیم که آقا 100 تا صلوات هم بفرستی، اون بهره رو نمیگیم. علا وجه تبرع در برابر اخذ شیئه. بله، اصلا این تعریفی که دارن مطرح میکنن تعریفی است که آریه اندل اغلا داره، و الا در روایت آریه بر اساس همون معنای مورد استفاده اندل اغلا استفاده شده، روایت تعریف نکرده. ولی آری اندل اغلا علا وچه تبر روی عدم عوض، نه عدم عوض، و لا جلب منفعت مطلق، نه عدم عوض، یعنی عوض نداشته باشه. من عرض کردم این قید علا وجه تبرع آوردن تا اجاره رو خارج کنن دیگه، خواستگاه این قید رو گفتم، چون لولا این قید که اجاره و آریه تعریف داره، چون اونم لل انتفاعه. البته بعضی گفتن که آریه لل انتفاع، اجاره تملیک منفعته، دو تا فارغ عرض کردم. یعنی خب بعضی ها میگن نه اصلا اینجا این آریه نیست، اصلا اینی که شما بگید یا اصلا اجاره، البته اجاره فاسده است به طور مثال، ولی به هر حال بعضی ها چون این رو عوض عرفی میدونن، خصوصا در اونجا که خودش مالیت داره، یعنی یه مالیت رو به مالیت دیگه دادید، مثل اینکه شما خونه خودتون رو به فلانی میگید آقا یک سال تو اینجا بشین، بشه دیگه منم یک سال تو خونه تو بشینم، مغازه رو یک سال به ازای یک سال مغازه اون آقا، یا خونه خودتون رو میدید یک سال در اختیار کسی به ازای اینکه اون مغازه‌ش رو یک سال در اختیار شما بگذاره، میخوام این عوض دیگه، حالا چه تبدیل به پولش بکنید چه منفعتی رو در برابر منفعتی بگذارید. بعضی از فقها گفتن که این مثالی که شما زدید مسلم نیست آریه باشه، ولی اون که طرف بگه آریه دادم، این اسم آریه دادم، اون رو حتما آریه قرارش نمیده، بلکه این خودش اجاره است اصلا، چون در عرف عوضه. مهم اینه که اگر عرف، حالا بعضی گفتن اجاره فاسده به اون میرسن، اگر عرف در حقیقت گفت عوض داره، خب این عوض در حقیقت او رو از آریه خارج کرده و تبدیل به اجارش کرده. حالا فاسده بودنش چیه؟ گفتن به جهت این که خب باید دقیقا قیمت یا مبلغ یا شرایط عوض و معوض مشخص باشه. آریه چون مدت نداره، میتونه بلا مدت باشه، از این جهت میشه اجاره فاسده. یعنی شما میگید کتاب من آریه دادم به شما، حالا یه روز، یه هفته، یه ماه، خب اگه قرار باشه به ازایش مبلغ باشه، باید معلوم باشه یه هفته یه مبلغی داره، یه ماه یه مبلغی داره. ولی همینطور که شما بگید من مرکبم رو به تو آریه دادم، به ازایی که تو مرکب تو به من آریه بدی، خب اینا معلوم نیست شما چقدر آریه دادید، او چقدر آریه داده، شما کی رجوع میکنید، اون کی رجوع میکنه. و در اجاره باید معلوم باشه. این که گفتن اجاره فاسده از این جهت که عوض و معوض هیچ کدومش مضبوط و معین نیست. ولی خب حالا اگر همینجا مقید کنید، بگید من آریه دادم یه هفته، به ازایی که تو آریه بدی یه هفته، دیگه این مشکلم مرتفع میشه. ولی حالا اون شکل اولی که مطرح شده بود صحبت شد، از این جهت بعضی گفتن اجاره فاسد است. نه، میتونست این نباشه. خب تقریبا مفهوم عرفیش روشنه. البته خب وقتی که به لحاظ فقهی دقت میکنیم یه موارد مشکوکی پیدا میشه، اما هر جا که عرف عوض دید میشه اجاره، و هر جا که گفت نه شرط ضمن عقده و این آریه محقق شده. بعضی گفتن به قصد شما بستگی داره که این آریه باشه یا اجاره باشه. به این عرضم برسید چجوری به قصد ما بستگی داره؟ اگه عوض باشه، اون آقا در حقیقت ملک خودش رو در اختیار شما قرار نده، شما میگید خب محقق نشده طرف این عوض. مثل خرید و فروشی که شما کتاب میدید او پولو نداده، یا پولمو ندادی، پس معامله در حقیقت محقق نشده. میگه قصد شما اگر عوض باشه و او در حقیقت مالش رو در اختیار شما قرار نده، شما معتقدید که نه اصلا محقق نشده این عقد. ولی اگه شرط ضمن عقد باشه، شما میگید عقد محقق شد، او تخلف از تعهد کرد. میگن اگر قصد شما این باشه که در حقیقت او عوض این انتفاعی باشه که در اختیارش گذاشتید، که به لحاظ نتیجه هم متفاوته، شما میگید اصلا عقد محقق نشد، یعنی من به وظیفه و تعهد خودم در عقد عمل کردم و تو به تعهد خودت در عقد عمل نکردی، خب اینجا میشه اجاره. ولی اگر نه، واقعا قصد شما اینه که آریه بدید، اونو شرط ضمن عقد میبینید که اگر او امتناع کرد از انجام تعهد خودش، شما در حقیقت احساستون اینه که عقد محقق شده ولی او یه تخلفی کرده، به شرط عمل نکرده، گفتن این میشه آریه. پس این به قصد شما بستگی داره که آریه باشه یا اجاره باشه. اگر عوض دیدید میشه اجاره، اگر ندیدید میشه آریه. همه اینو بیشتر همون توضیح مفهوم عرفی و تبیین مواردی از این دست. خب ما یه بحثی داشتیم که بحث سکنا اینها، که اون رو باید بهش بپردازیم چون در ادامه این بحث میاد، اونجا صحبت کنیم که اصلا اونها عقد مستقلی هستن به رأسه یا نوعی از انواع آریه هستن که مطرح میشه. فقط من در جلسه قبل اینو بحث کردم که لزوم اون موارد یا جوازش به عناوین دوم یا ادله خاصه است، ولی سکنا اینها محل بحث بود که حالا اون چون ادامه بحث میاد اونجا دیگه مفصلتر اون بحث رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. بحث بعدی که بعد از حقیقت و تعریف آریه مطرح میشه اینه که آیا عقد آریه یا عقد مشروعه یا عقد مشروع نیست. به جهت اینکه یه عقد عقلایی که بوده و هست آریه دادن، اما شریعت هم این عقد رو امضا و تایید کرده، این عقد رو امضا و تایید نکرده. پس اولین بحث بعد از حقیقت آریه بحث مشروعیت. بعد از بحث مشروعیت اینه که آیا اصلا آریه دادن مستحبه یا واجبه یا مباحه، یعنی کدوم یکی از احکام رو خود آریه داره. در ارتباط با مشروعیتش که ظاهرا تأمل و تردیدی وجود نداره، آیات و روایات و اجماع و همه اینها دلالت بر مشروعیت میکنه. دو تا آیه رو عموما بهش استدلال میکنن، یکی آیه تعاونوا علی البر و تقواست و معتقدن یکی از اقسام بر آریه است. آریه چون یک کار داوطلبانه است و شما از وسائل و امکانات خودتون در اختیار دیگران میگذارید که اونها رفع احتیاج کنن و انتفاع بکنن، این خودش بره و خداوند متعال هم توصیه بر بر کرده. حالا تعاون و علل بر، اگر ما رو کلمه تعاونش خیلی تأکید نداشته باشیم، وقتی که مثلا تعاون بر بر در حقیقت کار خوبی باشه، حتما آریه دادن هم کار خوبی است. یکی این آیه است که بیشتر در بحث آریه بهش استناد میکنن، و آیه دوم که در حقیقت در بحث دوم بیشتر محل بحثه، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراءون و یمنعون الماءون. یمنعون الماءون یعنی همون ابزار و وسایل، البته در ماءون مباحث مسائل مختلفی گفته شده که عرض میکنیم، ولی در حقیقت همین وسائل منزلی است که همسایه ها عموما از همدیگه میگیرن. اونی که یمنعون الماءونه در اینجا نشده، یعنی پس دادن وسائل به دیگران برای استفاده کار خوبی است که خداوند متعال کسانی که یمنعون الماءونه داره مذمت میکنه. این دعایه عموما مورد استناده. ولی خب اگر ما در حقیقت آریه رو از اقسام بر و احسان بگیریم، خیلی از آیات قرآن دلالت بر حسن بر و احسان میکنن که این میشه بر و احسان. عقد آریه عرض کردیم اون عقدیست که ما مال خودمون رو در اختیار دیگران برای انتفاع مجانی میگذاریم. خب در این که این احسان است، در این که بر است، تردید نیست. پس همه آیاتی که از بر و احسان مثل ان الله یحب المحسنین و احسنوا امثال اینا در قرآن وجود داره، میتونه دال بر مشروعیت این عقد باشه. یعنی شما اموالتون رو بذارید که اونا بهره ببرن. این دیگه از ابرز مصادیق احسان دیگه که ما اجازه بدیم بقیه منتفع بشن از اموالمون. درسته. خب اذن با تسلیت میشه همون آریه، چون ما گفتیم دو نوعه، یا اذن ما بدون تسلیته که صرفا اباحه در تصرفه، یا اذن با تسلیته که همون آریه است. علی سبیل المجانی، چون نکنید اجاره شاید در بحث احسنو نباشه، اجاره دادن، یا مثلا اسم بر نشه گذاشت، تعاونو علی البر نیست، چون یک عمل سودجویانه است. ما در اجاره به دنبال کسب منفعتیم، ولی خب معلومه که آریه اینطوری. خواستم بگم که خب از باب بر و احسان خیلی از آیات بر این مسئله دلالت میکنه، ولی عمدتا فقها ها به این دعایه استدلال میکنن، یکی تعاونوا علی البر. و خب علاوه بر این تمام روایاتی که در بحث آریه و احکام آریه اومده، اینا دلالت بر مشروعیت میکنه. یعنی اصل مشروعیت و امضای این عقد جای تأمل و تردید نیست. خب اجماع هم وجود داره، سیره متشرع، سیره عقلا، همه ادله بر مشروعیت آریه وجود داره. پس در مشروعیتش بحثی وجود نداره. بحث بعدی عبارت است از اینه که آریه آیا مباهه یا مستحبه یا واجبه. عده میگن آریه مباه است، عده میگن نه آریه مستحبه، و عده میگن نه واجبه. پس آریه مباه و مستحب و واجب، این سه نظریه در بحث آریه وجود داره. خب اونایی که میگن مستحبه میگن خب تعاون برن بر از تعاون و علل بر دلالت بر حداقل استحباب میکنه دیگه، یعنی این امر استحبابیست دیگه حداقل، یعنی خدا داره ترغیب میکنه و توصیه میکنه. و کلن احسنو امر به احسان امر به بر، همه اینها شامل آریه میشه. پس یه عقد مستحبه، قرض الحسنه یه عقد مشروع مستحبه، مستحب است قرض دادن، یه عقدیست که خودش هم مستحبه، آریه هم همینطور. پس عده ای از فقهاء ما قائل به استحبابن، مثل همین آیه تعاون و امثال اینها تدلت بر استحباب میکن. ولی قولی هم وجود داره که آریه در فرض نبود مانع واجب است. دلیلتون چیه؟ دلیلمون همی و یمنعون الماعونه فویل للمسلمین، وای بر نمازگزاران، الذین هم عن صلاتهم ساهون و الذین هم یراءون و یمنعون الماعون. خب این فویل للمصلین تهدید دیگه، وای بر نمازگزارانی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر اونهایی که یراءون، وای بر اونهایی که یمنعون الماعون. پس این آیه دیگه لسانش لسان عذاب، لسان تهدیده، چون در ارتباطی که ویل یعنی چی چند تا تفسیر داریم دیگه در ذکر شریفتون هست. بعضی میگن ویل چای در جهنمه، یعنی تهدید به عذابه، ویل برای این گروهه. بعضی میگن وای به حالش، یعنی دیگه خیلی اوضاعت خرابه دیگه، فویل للمصلین. یعنی حالا هر کدوم از اونا رو بگیریم داره خدا تهدید میکنه. خب یه تهدیدش مال اونایی است که یمنعون الماعون دیگه، یمنعون الماعون یعنی وسایلی که در اختیاره، اگر همسایه یا نزدیکش میخواد این وسایل رو نمیده، یا همون قابلمه رو بدید، ظرف رو بدید، سینی رو بدید، بشقاب رو بدید، ما ازش استفاده بکنیم، نمیده، در اختیارش قرار نمیده، خدا هم داره تهدیدش میکنه. پس آریه واجبه دیگه، اگر واجب نبود که خدا اینطوری صحبت نمیکرد. خب عمده دلیل بر وجوب عقد آریه همین آیه قرآن است که محل بحثه. در ارتباط با جواب این استدلال چند نکته گفته شده. اولین نکته ای که گفتن اینه که خداوند متعال میگه وای بر اون نمازگزارانی که این سه خصلت رو با هم دارن، نه صرفا یمنعون الماعون، هم عن صلاتهم ساهونن، هم یراءونن، هم و یمنعون الماعونن. پس در حقیقت فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنعون الماعون، یعنی اینا رو با هم دارن فویلون، ولی اگر شما عن صلاتهم ساهون نباشید، یراءون نباشید، صرفا یمنعون الماعون باشید، آیه که نگفته وای بر شما. پس این آیه کسانی رو داره میگه که همه این خصلت‌ها رو با هم دارن، هم ساهونه در نمازن، هم یراءونن، هم یمنعون الماعونن. خب بله این فویل للمصلین، ویل برای اینهاست، ولی خصوص یمنعون الماعون دلالت بر این مسئله نمیکنه. پس مجموع اینا رو اگر داشت فویل للمصلین. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اگه عن صلاتهم ساهون بود، الذین هم یراءون بود، اما یمنعون الماعون نبود، این تهدیده شامل حالش نمیشه، یعنی این تهدید قرآن شامل حالش نمیشه، ولو این که عن صلاتهم ساهون هم باشه یراءون هم باشه، نتیجهش این میشه دیگه. پس یه جواب اینه که این ستا با هم رو خداوند متعال داره میفرماید که خلاصه وای بر اینها، و هر کدوم از اینا نباشه، بعضی ها هستن نماز نمیخونن، ریا میکنن، همین ها هست، ولی واقعا احسان به همسایه ها هم دارن، این دیگه فویل للمصلین شامل اینا نمیشه، چون مجموع ترکیبشه. در جاهای دیگه هم در قرآن همینو بعضی از مفسرین گفتن که مثلا ما سلککم فی سقر، شما چی شد رفتین تو جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. خب اگر هر کدوم از اونها ما سلککم فی سقر باشه، خب حالا لم نكن من المصلين بله، ولم نكن نطعم المسكين، اطعام نمی کردیم مساکین رو. ممکنه خیلی از آدم خوبا اطعام مساکین نکنن، یعنی اگه اون ما سلککم فی سقر باشه، به خاطر میگن مجموع اونها ما رو جهنمی کرد، نه یک صفت و خصوصیت به تنهایی. خواستم بگم این شکل جواب رو در جاهای مختلفی مطرح کردن. میدونید یه بحثی وجود داره که کفار مکلف به فروع هستن یا مکلف به فروع نیستن، نتونه؟ خب مثلا یکی از استدلال ها همین بود که ما سلکهم فی سقر قالوا لم نكن من المصلین، گفتن اگر مکلف به فروع نیستن که لم نکن من المسلمین که دلیل جهنم رفتن نیست. و بعضی از آیات قرآن تو اون بحث از جمله آیاتی که بهش استناد میکردن این چنین آیاتی بود که، ولی خب البته اینجا فویل للمسلمین دیگه، یعنی نمازگزاران، یعنی طرف حساب کفار نیستن، ولی خواستم بگم اونجا هم آقایون در اون بحث بهش استناد و استشهاد کرد. خب این یکی از جوابهایی بود که دادن. من این جوابا رو بگم بعد نقدش رو عرض میکنم. جواب دومی که بهش دادن اینه که اصلا کی میگه ما اون اینست که شما میگید آریه دادن؟ روایتیست از حضرت امیر که حضرت میفهمن ما اون یعنی زکات، یمنعون الما اون یعنی یمنعون از زکات. بعد زکات واجبه، هر کس هم که ممانعت از زکات بکنه در حقیقت فویل للمصلین است. پس این هم نمون الماونی که شما میفرمایید بنابر یه تفسیره، الا در روایت اومده که حضرت میفهمن ماون عبارت است از زکات و اونهایی که منع میکنن یعنی اونهایی که زکات مالشون رو نمیدن. خب پس اگه اینطوری باشه هیچ ارتباطی به بحث ما نبود نداره. البته وجوب ازش فهمیده میشه، اما وجوب زکات فهمیده میشه. اینم جواب دومی است که دادن دیگه. حالا جواب‌های دیگه‌ای هم هست. بله اینجا داره الا ان الماعون از زکات، همین روایت ها بود. اللهم صل علی